بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مذاکرات خاویر سولانا با مقام های هسته‌ای جمهوری اسلامی هفته آینده در ژنو سر گرفته می شود. کاندولیزا رایس می گوید ایران نباید تردید کند که آمریکا از منافع خود و متحدانش دفاع خواهد کرد. ایران برخی گزارش ها درباره دستکاری شدن عکس های مانور نظامی سپاه پاسداران را مغرضانه خواند. روز خوش، ساعت 15 به وقت تهران است. مرتاد سپهری هستم با مشروع خبرها و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. یکی از سخنگویان شورای عالی امنیت ملی ایران از دیدار نزدیک خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران خبر داده است. این دیدار روز 29 تیر ماه یک هفته دیگر در ژنو انجام خواهد شد. ماه گذشته کشورهای گروه 5 به علاوه 1 یا 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد همراه با آلمان مشوقهای تازه‌ای به ایران پیشنهاد کردند تا تهران را متقاعد سازند برنامه غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. ایران میگوید همه فعالیت‌های هسته‌ای آن کشور صلح‌آمیز است، اما کشورهای غربی نگرانند که ایران مخفیانه از غنی‌سازی اورانیوم برای تولید سلاح‌های اتمی استفاده کند. در همین باره گزارشی داریم از توماج تاهباز.
بالاخره مقام‌های ایرانی تاریخ دیدار سعید جلیلی، مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران، و خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا را مشخص کردند. 29 تیر ماه در ژنو. هرچند این خبر را تنها ایران اعلام کرده است، یعنی خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، به نقل از احمد خادم المله، سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی. از طرف دیگر سخنگوی خاویر سولانا زمان و مکان دقیقی برای گفتگوها اعلام نکرده، اما گفته است این مذاکرات تا پایان این ماه میلادی صورت خواهند گرفت. مذاکرات به گفته آقای خادم المله بر سر بسته پیشنهادی و مشترکات آن با پیشنهادهای ایران انجام می شود. کشورهای 5 به علاوه 1، طرفهای اصلی گفتگوی اتمی با ایران، یعنی فرانسه، آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا به علاوه آلمان، پیشنهاد کردند از جمله کمک‌های اقتصادی و فنی و ضمانت‌های سیاسی و امنیتی به ایران بدهند تا آن کشور دست از غنی‌سازی اورانیوم بردارد و نیز به مذاکرات اتمی ادامه دهد. در مقابل ایران نیز چندی است پیشنهادهایی برای ادامه گفتگوها با 5 به علاوه 1 ارائه کرده است. قدرت‌های بزرگ جهان امیدوارند ایران با تعلیق موقت غنی‌سازی و در برابر آن غرب با عدم گسترش تحریم‌ها گفتگوهای اتمی را از سر گیرند و آخرین پیشنهادهای تشویقی آنها نیز به گفته مقام‌های سیاسی این کشورها برای پایان دادن به بحران 5 ساله اتمی ایران است. بحرانی که اخیراً با تند شدن اظهارات مقام‌های اسرائیلی و ایرانی وارد مرحله تازه‌ای می‌شود، به ویژه که گفته‌های تند و تهدیدآمیز در هفته‌های اخیر با مانورهای نظامی دو طرف نیز همراه بوده است. روز گذشته بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، از ایران خواست تا تقاضای سازمان ملل را برای تعلیق بخش‌های حساس برنامه اتمی خود بپذیرد. دبیر کل سازمان ملل می‌گوید از مقام‌های ایرانی خواسته است که قطعنامه‌های شورای امنیت این سازمان را به طور کامل اجرا کنند و به مذاکرات با طرف‌های نگران و اتحادیه اروپا ادامه دهند. ایران می‌گوید برنامه اتمی‌اش تنها اهداف صلح‌آمیز را دنبال می‌کند، ولی غرب نگران است که ایران در صدد تولید بمب اتمی است و به همین دلیل از جمهوری اسلامی می‌خواهد تا برای برطرف کردن شک و شبهات و بازگشتن به گفتگوها غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند و بسته پیشنهادی جدید را بپذیرد.
مذاکرات خاویر سولانا با مقام‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی هفته آینده در ژنو از سر گرفته می‌شود. توماج تاهباز گزارش می‌داد. کاندولیزا رایس، وزیر خارجه آمریکا، روز پنج شنبه به ایران هشدار داد که نباید تردیدی داشته باشد که آمریکا از منافع خود و متحدانش دفاع خواهد کرد.
We will defend American interest and defend the interest of our allies. We've done that both by
خانم رایس که به گرجستان سفر کرده است گفت آمریکا تعهدات خود را در کمک به متحدانش برای آن که از خود دفاع کنند بسیار جدی می‌گیرد و ایران نباید در این زمینه تردیدی به خود راه دهد. از سوی دیگر ژاپن نیز از جمهوری اسلامی خواست که از دست زدن به اقدامات تحریک‌آمیز خودداری کند. جمهوری اسلامی ایران امروز انتشار برخی گزارش‌ها درباره دستکاری شدن عکس آزمایش موشکی توسط سپاه پاسداران جمهوری اسلامی را گمانه‌زنی‌های یکسویه و نگرشی مغرضانه دانست. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا به نقل از محمد علی حسینی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، نوشت این ادعاها با هدف تبلیغات به نفع رژیم صهیونیستی صورت می‌گیرد. روز گذشته بعضی رسانه‌های غربی با نشان دادن تصاویری صحنه شلیک موشک‌ها در وبسایت سپاه پاسداران به نقل از بعضی کارشناسان نوشتند که این عکس‌ها رتوش شده و صحنه شلیک در یکی از عکس‌ها بازسازی شده است.
این ایمیل رادیو فرداست. info@radiofarda.com
امروز روز جهانی جمعیت است. مسئله جمعیت در ایران فراز و نشیب‌های بسیار به خود دیده است. از تشویق مردم به ازدیاد جمعیت خانواده‌هایشان در دهه 60 خورشیدی تا اقدامات گسترده کنترلی در دهه 70 و بالاخره تا امروز که سیاست دولت فعلی به رشد دادن دوباره جمعیت ایران متمایل است. اما رشد سریع معضلات اجتماعی چون فقر، بیکاری، فقدان امکانات آموزشی و در کنار آن اعتیاد و آسیب‌های اجتماعی وضعیت جمعیتی ایران را به امری پیچیده تبدیل کرده است. در همین باره با دکتر مهرداد درویشپور، جامعه شناس و پژوهشگر گفتگوی کردم و نخست از او پرسیدم که ارزیابی عمومی او از ریخت شناسی و شرایط فعلی جمعیت در ایران چیست؟
از اونجا چون ما شاهد آن بودیم که در دوره‌های اخیر نه تنها برنامه‌ریزی‌ها برای کنترل جمعیت با اون شدت و حدت سابق دنبال نمیشه، بلکه رشد فقر و نوعی بحرانی که کل جامعه رو فرا گرفته، این به یک نوع تمایل به رشد جمعیت منجر شده. به چه گونه؟ این واقعیت است که خانواده‌های فقیر بیشترین تولید جمعیت رو می‌کنن. فقدان سرگرمی، فقدان امکانات اجتماعی، فقدان شرایط برای معنا بخشیدن به زندگی، این زمینه رو فراهم می‌کنه که یک رشد ناخواسته جمعیت خواهد بود که در سطح جامعه توسعه پیدا می‌کنه.
بنابراین این امکان وجود داره که جامعه ایران دوباره با یک ازدحام جمعیتی مثل دهه 60 روبرو بشه، همینطوره؟
به نظر من در دوره‌ای که ما شاهدان هستیم، دوره به حال اخیر که هم مشکلات اقتصادی شدت بیشتری پیدا کرده، شکاف طبقاتی و فقر افزایش پیدا کرده، یکی از پیامدهای بلاواسطه رشد فقر در حوزه جمعیت شناسی اتفاقا افزایش بی‌رویه جمعیت هست. از این نظر به گمان من به هیچ وجه این ارزیابی که در آینده نزدیک ما شاهد باز هم رشد سرسام‌آور جمعیت باشیم، به عنوان یکی از مابعدهای رشد فقر و نابرابری در جامعه دور از ذهن نیست. ثانیاً در دوره جدید هم شاهد آن نبودیم که سیاست‌های رفاه اجتماعی، بهداشت و یا تمام مسائل مربوط به برنامه خانواده و کنترل جمعیت مد نظر قرار
گرفت. برخی از جمعیت شناسان معتقدند که همین الان هم جمعیت کشور علارغم اقداماتی که تو 15 سال گذشته انجام گرفت برای کنترل جمعیت در ایران، اما همچنان بالاست.
در مقیاس‌های بین‌المللی رشد جمعیت در ایران هم اکنون هم بسیار بالاست. این واقعیت این که یک کشوری ترکیب اصلی جمعیتیش جوانه، بدون کوچکترین امکانات شغلی، امکانات اجتماعی برای این جوانان، نشانگر همین واقعیت است که رشد جمعیت بدون یک برنامه ریزی مبتنی بر رفاه اجتماعی، توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال برای جوانان و امکاناتی که برای کودکان و زنان فراهم بشه، فاجعه انگیز خواهد بود. و ارزیابی من این هست، ما تنها در صورت یک سیاست متکی بر توجه به مصالح کودکان، زنان و سیاستی مبتنی بر رفاه و بهداشت و تأمین اشتغال، اگر یک سیاست رفاه اجتماعی فعال نداشته باشیم، این وضعیت به هیچ وجه تغییر نخواهد کرد و با تمام استانداردهای بین‌المللی شرایط جمعیت شناسی جامعه ایران یک شرایط به دور از استانداردهای میتونم بگم اولیه بین‌المللی.
این بیشتر صحبت شما ناظر بر تلاش برای کنترل جمعیت است که میگید با استانداردها جور نیست، یا اینکه امکانات که جمعیت فعلی ایران بهش نیازمنده و فاقد اونه رو شما خارج از
هر دو؟ شما زمانی که جمعیتی نظیر 70 میلیونی ایران رو دارید و سیاستی متناسب با تأمین امکانات رفاه اجتماعی، اشتغال و بهداشت و حوزه‌های گوناگونی که در یک دولت رفاه میشه جستجو کرد برای جامعه نداشته باشی، نتیجه و پیامد منطقی آن این خواهد بود که این جمعیت متوسط سن عمرش کاهش خواهد یافت، به لحاظ بهداشت دچار بحران خواهد شد. از این نظر نه فقط سیاست مناسبی برای کنترل جمعیت نداریم، بلکه سیاست مناسبی برای تأمین نیازهای این جامعه 70 میلیونی نسل جوان این جامعه نداریم.
گفتگو با مرتاد درویشپور، جامعه شناس و پژوهشگر را میشنیدید که درباره شرایط جمعیتی ایران سخن میگفت.
چه دلیلی داره که برای بزرگداشت روز زمین بایستی بند در سراسر دنیا یک ساعت قطع بشه؟
یکی از خروجی های کارخانه های برق گاز کربنیک است. ما هر چقدر این گاز رو کمتر تولید بکنیم طبیعتا اثر مثبت خواهد داشت، ولو یک ساعت، ولو حتی یک دقیقه.
ما به شما خبر می دهیم، قضاوت با شماست، به رادیو فردا گوش می کنید.
جایزه بوکر یکی از معتبرترین جایزه های ادبیات به زبان انگلیسی است. دیروز جایزه بوکر در 40مین سالگرد خود جایزه‌هایش را به سلمان رشدی، یکی از خبرسازترین قصه نویسان قرن 20 اهدا کرد. سلمان رشدی که 33 سال پیش کار داستان نویسیش را آغاز کرد با نوشتن رمان‌هایی مانند بچه های نیمه شب، شرم و به خصوص آیات شیطانی به شهرت رسید. علیرضا طاهری از رادیو فردا کارنامه زندگی این نویسنده بریتانیایی هندی تبار را مروری کرده است. با هم میشنویم.
سلمان رشدی شهرتش را بیشتر مدیون داستان بلند آیات شیطانی است. داستانی که خشم بسیاری از مسلمانان را در گوشه و کنار جهان برانگیخت. و حتی آیت الله روح الله خمینی بنیادگذار انقلاب اسلامی فتوای قتل او را به گناه ارتداد صادر کرد. صدور این فتوا به قطع روابط دیپلماتیک بریتانیا و سپس اتحادیه اروپا با جمهوری اسلامی انجامید. این روابط زمانی از سر گرفته شد که حکومت تهران 10 سال پیش در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی فتوای آیت الله خمینی را نظری شرعی دانست که با دولت ایران ارتباطی ندارد. دولت محمد خاتمی همچنین تعهد کرد که از هر گونه اقدامی در راه اجرای این فتوای آیت الله خمینی سرباز بزند. با این حال یکی از نهادهای وابسته به حکومت جمهوری اسلامی جایزه‌ای چندین میلیون دلاری برای قتل سلمان رشدی تعیین کرده که همچنان به قوت خود باقی است. سلمان رشدی و هواداران او میگویند آیت الله خمینی در حالی فتوای قتل او را صادر کرد که داستان بلند و خیالی آیات شیطانی را نخوانده بود و هرگز نیز اصل انگلیسی یا ترجمه آن را نخواند. سلمان رشدی اندکی بیش از 61 سال پیش در خانواده‌ای مسلمان در ممبئی که آن زمان بمبئی خوانده می‌شد به دنیا آمد. سلمان که سرشتی انزواپیشه و به اصطلاح خجالتی دارد، در سال 1981 با نوشتن داستان بلند بچه‌های نیم شب دومین رمانش جایزه بوکر پرایز را برد و ستاره بختش به عنوان نویسندهی بزرگ طلوع کرد. در سال 1993 همین داستان به عنوان بهترین ها در میان برندگان بوکر پرایز در طول 25 سال سابقه این جایزه ارزنده برگزیده شد. اکنون در 40مین سالگرد بوکر پرایز سلمان رشدی بار دیگر به عنوان بهترین ها در میان نویسندگان برنده این جایزه برگزیده شده است. دربار بریتانیا به پاس خدمات سلمان رشدی به ادبیات انگلیسی و او عنوان شهسواری و لقب سر داده است. این تصمیم دربار بریتانیا نیز با خشم و اعتراضات پراکنده مسلمانان در گوشه و کنار جهان روبرو شد. تازه ترین داستان بلند سلمان رشدی با نام افسونگر فلورانس به زندگی بانویی می‌پردازد که در جهانی مرد سالار می‌کوشد سرنوشتش را خودش رقم بزند.
ساعت 15:15 به وقت تهران است. پیش از پایان این بخش خبری از شما دعوت می‌کنم دیدگاه‌های خود را درباره مسائل ایران و یا برنامه‌های رادیو فردا با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر رادیو فردا عبارت است از 20420 603 87 41 50.